عدي هم جل وسيم النار والجنة وسي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة يا علي
أهل السنات وبهابيات دو تا تافته جدا بافته هستند.
یا حجاب الله و البد القدیب الازلی.
اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارند، ارادت دارند، نسبت به امیر المؤمنین اظهار محبت می کنند. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیر المؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
انت باب الله من یأتیک منه یصلی انت باب الله من یأتیک منه یصلی.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرف هایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درد اگر درمان پذیرد درد نیست، درد اگر درمان پذیرد درد نیست، آن که از غم می گریزد مرد نیست. جوهر مردانگی درد است درد، بیغم و اندوه نامرد است مرد. آهن از حرم آتش گردید آب، آفتاب از سوختن شد آفتاب. چشم تا می گرید از دل زنده است، مار با زهر حلاهل زنده است. گل میان خارها گل می شود، گل میان خارها گل می شود، محرم اسرار بلبل می شود. اعتبار ابر در باریدن است، مرگ غنچه لحظه خندیدن است. تلخ و شیرین در مزاق عشق نیست، عاشق از اما و بایدها تهی. عشق شمشیر است، عشق شمشیر است، در دست جنون عاشقی رقص است در میدان خون. رقص شمشیر جنون در پای عشق، آتشی افروخت در دنیای عشق. نبض مجنون در جنون تکثیر شد، چشمه ها جوشید و دریا سیر شد. چشمه ها جوشید، دریا مست شد، زیر و بالای زمین یک دست شد. آفتاب از آتش غم دم گرفت، ابرها را
دامن ماتم گرفت. درد، درد همزاد جنون عشق شد. درد همزاد جنون عاشق است. ماتم و اندوه خون عاشق است. صورتی پشت نقاب عشق نیست. هیچ درمان در کتاب عشق نیست. عشق بود و سینه ای افروخته. عشق بود و سینه ای افروخته. درد بود و عاشقی دلسوخته. عشق آن بیبال و پر را می شناخت. قربت آن همسفر را می شناخت. خوب می دانست مرد راه کیست. راز سر بردن درون چاه چیست. مرد عاشق خرمنش آتش گرفت. مرد عاشق خرمنش آتش گرفت. شعله زد جان و تنش آتش گرفت. چشمهای مرد عاشق خیز شد. مرد از آن شب گریهش تقدیس شد. عشق از آن شب لایق خود را شناخت. درد از آن شب قایق خود را شناخت. درد میخواهی؟ درد میخواهی دل زهرا ببین. مرد میخواهی غم مولا ببین. هرچه مجنون داشت لیلا نیز داشت. هرچه مولا داشت زهرا نیز داشت. طالب زهرا به گفتن باز شد. عشق با نام علی آغاز شد. حضرت زهرا خدای عشق بود. هرچه داریم از دعای عشق بود. او خدای عشق نه عشق خداست. او دعای عشق نه عشق دعاست. حضرت زهرا دلیل عشق بود. آفتاب بی بدیل عشق بود. او دلیل خلقت افلاک شد. آسمان در آسمان پژواک شد. دختر خورشید و چشم ماه بود. گرچه عمرش مثل گل کوتاه بود. دختر خورشید و چشم ماه بود. گرچه عمرش مثل گل کوتاه بود. ناخدای کشتی غم بود او. روی زخم عشق مرهم بود او. داغ زهرا منتهای درد بود. داغ زهرا منتهای درد بود. عشق آمد گفت زهرا مرد بود.
چشمای من می لرزه، دست مادر تو دستای من می لرزه، آخ دست مادر تو دستای من می لرزه. کن مادرم رو برسونم در خونه زمین و روی دیوار روی چادر روی مجر پر بوده وای آسمون بارون شده وای آب دریا خون شده وای خدا هم گریون شده وای وای آسمون بارون شده وای آب دریا خون شده وای خدا هم گریون شده وای
کشواره رو خاک کوچه ها گریونه میبارم از حال و روز ما گریونه میبارم از حال و روز ما گریونه آخ عزیزم با نگاه با نفس دل حیدت رو شکستی بلند شد پا با ببینه روز از پا ننشستی میبار شب بی سامون یه بای بابامون زندون یه بای خاک کوچه خونی یه بای شب بی سامون بابامون زندگیه با
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد یا ابا صالح المهدی ادرکنا عرض سلام و تسلیت و تعزیت بنده و تمامی همکارانم در شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت رو پذیرا باشید. ایام شهادت و ایام سوگواری، ایام فاطمیه، ایامی که محبوبه پروردگار، کسی که جن و انس به وجودش افتخار میکنه، کسی که همه دنیا همه و همه قبطه می‌خورند به جایگاه او در دنیا و آخرت، ایام عزاداری این بانوی بزرگوار رو به محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. انشالله که هر کجای این کره خاکی که هستید و نگاه محبت آمیز خودتون رو به ما دادید در برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما در کمال صحت و سلامتی باشید و ما این توفیق رو داشته باشیم که تا پایان برنامه نگاه محبت آمیز خودتون رو از ما دریغ نکنید. اما امشب به وقت ایران و شاید در جایی که شما هستید امروز ما این توفیق رو داریم که در محضر استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. حضرت استاد عرض سلام و تسلیت و تعزیت بنده رو پذیرا باشید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادند، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تسلیت و تعزیت شهادت جانسوز و مظلومانه و غریبانه تنها یادگار نبی مکرم صدیقه طاهره سلام الله علیها تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و عزاداری های شما در این مصیبت عظمای صدیقه طاهره و این که به تعبیر آقایان مراجع باید ایام عزاداری زهرای مرضیه همانند عزاداری روز عاشورا هرچه باشکوه‌تر و هرچه گسترده‌تر در جای جای این کره خاکی باید انجام بشود، چون غزایای فاطمه زهرا در حقیقت همونطوری که در روایت امام صادق سلام الله علیه هست که فرمود درست هست که روز عاشورا برای ما روز دردناکی است، ولیکن و این کان که یوم سقیفت و احراق الباب علی امیر المؤمنین و قتل محسن بر رفس لعدم و امر. قضیه سقیفه و آتش زدن خانه مادرمون زهرا و شهادت عزیزمان محسن از مصیبت عاشورا هم برای ما بزرگتر و دردآورتر هست. من اجازه بدهید در همین تلیعه عرائزم جمله ای را از یکی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت جناب عبدالفتاح عبدالمقصود یک چهره شناخته شده است آغاز کنم. این عالم بزرگ سنی وقتی به قضیه حمله به خانه وحی را مطرح می کند، قضیه آمدن خلیفه دوم با دیگر یارانش به در خانه زهرای مرضیه را می‌خواهد به قلم بیاورد، یک جمله خیلی عجیبی دارد. این می‌گوید و هل علی السلت الناس اقال یمنعها ان تروی قصه حطب امر به ابن خطاب فأحاط بدار فاطمه. مگر دهان مردم بسته شده و بر زبانها بند هست که داستان هیزم آوردن خلیفه دوم را بازگو نکنند؟ قصه هیزمی که زاده خطاب دستور داده بود در درب خانه فاطمه جمع کنند. آری زاده خطاب دور خانه را که علی و اصحاب علی در آن بود محاصره کردند تا لیکون عدت الاغناء و عدت الایگا، یا آنان را قانع کند یا بی محابا بر آنها بتازد. و راحت زهرا و هی تستقبل المثوى الطاهر. زهرا نزدیکتر رفت و به آن تربت پاک روی آورد. تستنجد به هذا الغایب الحاضر. زهرای مرضیه بر آن رسول گرامی که از نظرها پنهان و بر همه حاضر و ناظر بود استغاثه کرد و گفت یا ابتی یا رسول الله، بابا یا رسول الله، مازا لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه. بابا برخیز، بابا از قبر سر در آور، ببین بعد از تو زاده خطاب و زاده ابی قحافه بر سر ما چه آور. فما ترکت کلماتها الا قلوبا صدعها الحزن. از سخنان زهرا دلی نمان که نلرزد و عیونن جرد دمعن و چشمی نمان که عشق نریزد و رجالن ودو لب استطاعو ان یشکو مواتع اقدامهم لیذهبو فی توایت ترا مغیبین. آن مردم با شنیدن ناله جانسوز زهرا و سخنان یا ابتا یا رسول الله دختر پیغمبر
آرزو کردن که ای کاش زمین شکافته می شد و اینها را در دل خود پنهان می کرد. آری این جملات یک عالم آزاد منش و آزاده و حر سنیست که این چنین حماسی قضیه هیزم آوردن و کتک زدن و مسائل دیگر خانه وحی را مطرح می کند. در این شبها فاطمه زهرا سلام الله علیها در بستر بیماری است. چند شبی از این عمر زهرای مرضیه و از این بهار خزان شده آن چیزی نمانده. فرزندان آن بزرگوار در اطراف بستر بیماری او همانند پروانه که به دور شمع میچرخند به دور زهرا میچرخند. جمله ایست از زبان زینب کبرا: ز دست مردم یثرب چه آمد بر سرت مادر، ز دست مردم یثرب چه آمد بر سرت مادر، که مرگ خیش را کردی طلب از داورت مادر. از این پهلو به آن پهلو مپیچه ای غمگسار من، از این پهلو به آن پهلو مپیچه ای غمگسار من، مبادا صدمه بیند زخمه های پیکرت مادر. تو بین دشمنان کردی حمایت از علی، من هم جدا یک دم مگردم از کنار بسترت مادر. تو کردی پاک از چشم علی اشک غم، و من هم تو کردی پاک از چشم علی اشک و غم، و من هم بگریم اشک مظلومی ز چشمان ترت مادر. دوباره شب شد و سر درد دارد. دوباره شب شد و سر درد دارد، بمیرم باز مادر درد دارد. پس از فصلی پرغم یک سخن گفت: عزیزم زخم بستر درد دارد. عزیزم زخم بستر درد دارد. شبی آهی کشید و زیر لب گفت، خدایا مرگ کمتر درد دارد. خدایا مرگ کمتر درد دارد. یا مولاتی یا فاطمه الزهرا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. باشد که فرزند زهرا بیاید. صبر کن یا فاطمه، صبر کن یا فاطمه، ای مادر پهلو شکسته. صبر کن یا فاطمه، ای مادر پهلو شکسته، مهدیت با شیشه داروی درمان خواهد آمد. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
تقبل الله، قبول باشه ان شاء الله اون حال هوایی که همه شما بینندگان عزیز و ارجمند پیدا کردید. اجازه بدید سری با اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه ای رو با هم ببینیم و بعد از اون بر میگردیم و با شما هستیم و با برنامه قضاوت با شما.
زهرای من، زهرای من، یار دل تنهای من، زهرای من، زهرای من، یار دل تنهای من، ای شاهد غم‌های من، ای کوثر بالای من، ای شاهد غم‌های من، ای کوثر بالای من، ای از ازل امراض من، در روز غم دمساز من، پایان من، آغاز من، ای نغمه و نجوای من، طفل حزینت نیم شب، طفل حزینت نیم شب، نامت را دارد بلد، از من تو را کرده طلب، این کودک شیدای من، این کودک شیدای من، هر لحظه آمد بر لبه، داغ غمت تابوت بر، سوزان به یاد زینب، سوزان به یاد زینب، سوزان به یاد زینب، زهرای من، زهرای من، زهرای من، زهرای من.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یقیناً خداوند با خشم فاطمه به خشم می آید و با خوشنودی او خوشنود می شود. میزان الحکمه صفحه 282. ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که همراه با ما و شبکه جهانی ولایت و برنامه قضاوت با شما هستید و باز هم ایام شهادت بانوی بزرگوار بی بی دو عالم شفیعه روز جزا حضرت فاطمه زهرا رو به حضور همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض می کنم. اما در روزگاری که همه مسلمانان در این غم بزرگ یک دل و همه غمگین و غمزده هستند، عده‌ای وجود دارند که سعی و تلاش خودشون و همت خودشون رو بر این گذاشتند که شهادت این بانوی بزرگوار رو زیر سوال ببرند. ما هم برنامه قضاوت با شما رو باز هم به این موضوع اختصاص دادیم که آیا شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها واقعیتی بسیار تلخ یا افسانه است و اون چیزی که در رابطه با حضرت زهرا و مصیبت‌هایی که به حضرت وارد شده و مصائبی که باعث شهادت حضرت زهرا شده همه افسانه و دروغه؟ آیا جوابی اونهایی که این سوال رو مطرح کردن دارند یا خیر؟ مقدمه ای رو از زبان استاد گرانمایه حضرت استاد قزوینی بشنویم و بعد از اون هم با تلفن‌های شما و کلام گرم شما همراه خواهیم شد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله عدد الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. در رابطه با قضیه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، نکته ایست که برای همه بینندگان عزیز شیعه و سنی قابل تأمل و دقته. یک، جایگاه رفیع فاطمه زهرا که غضب و رضایت او محور غضب و رضایت حق تعالی است. شما ببینید این تعبیر رو در کجا میبینید، در حق چه کسی دیده اید؟ اگر دیده اید ما را هم خبر کنید. نبی گرامی به زهرای مرضیه فرمودن زهرا ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، با غضب و رضای تو خدای عالم خوشنود و غضبناک می شود. جالب این هست که حاکم نیشابوری وقتی این روایت رو نقل می کند مهر صحت بر پایان روایت می نهد و می گوید هذا حدیث صحیح الاسناد. و در صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 210 حدیث 3714 که ما صدها بار این روایت رو خوانده ایم، غالب بینندگان عزیز ما هم حفظند، حتی آدرسش هم حفظند. جلد چهارم صفحه 210 حدیث 3714 37 سال جنگ صفین، 14 معصوم، خیلی راحت در ذهن بماند که پیغمبر اکرم فرمود فاطمه تو بزعت منی فمن اغضبها فقد اغضبنی. مطلقه، قیدی هم نداره. فاطمه پاره تن منه، هر کس او را به غضب بیاورد مرا به غضب آورده. دیگه نگفته که این غضب فاطمه از روی مسائل دینی دنیوی اخروی ظاهری باطنی، مطلقا فمن نغضبها، هر کس. و در صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 141 حدیث 6202 تعبیری است که یؤذینی ما آداها، آنچه را که مایه اذیت زهرا بشود مرا اذیت کرد. خب این روایات در یک طرف، ان الله یغضب لغضبک فمن اغضبها فقد اغضبنی یعدینی ما آداها، از اون طرف باز همین جناب بخاری در صحیحشون جلد چهارم صفحه 42 حدیث 393 میگوید فغضبت فاطمه بنت رسول الله فهجرت ابا بکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیه. زهرای مرضیه از خلیفه اول غضبناک شد و تا آخرین لحظه عمرش با او سخن نگفت، قهر از دنیا رفت. خب شما این رو در کنار فمن اغضبها فقد اغضبنی یعذینی ما آداها بگذارید، خب چه نتیجه میگیرید؟ چه پیامی دارد؟ آیا همین کافی نیست تلنگری باشد بر اذهان خفته ما که بیدار کنند؟ به فکر قیامتمون باشیم، به فکر شب قبر، اول قبرمون باشیم، به فکر پاسخ به سوالات فردای قیامت بیفتیم. در کتابی که جدیداً توسط مرکز ابحاث عقاید اسلامیه چاپ شده در 14 جلد، موسوعتون من حیات المستبصرین، تعداد زیادی از مستبصرین عالم فرهیخته نوشتن علت استبصار ما قضیه حضرت زهرا بود. ما از ادله‌ای که شیعه می آورد خودمون رو نتوانستیم قانع کنیم، ولی به قضیه حضرت زهرا رسیدیم. از یک طرف فمن اغضبها فقد اغضبنی، از طرفی غضبت فاطمه بنت رسول الله فهجرت ابابک فلم تزل مهاجرته، تا آخرین لحظه غضبش را بر آنان حفظ کرد.
بله.
خب اینها چیزی نیست که انسان بخواد از کنارش به سادگی رد بشه. خب این غضبها برای چه بود؟ آیا زهرای مرضیه عاشق دلباخته مال دنیا بود؟ به خاطر چهار وجب
قضیه فدک مال دنیا میاد به این شکلی فغضبت فلم تزل مهاجرته، یا نه بعد از رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم حقوق مسلم اهل بیت و در رأس آن امیر المؤمنین و حمله به خانه حضرت زهرا، اینها همه دردی بود بر قلب پاک صدیقه طاهره که یک لحظه نمیتوانست از این درد و غم قصه راحت باشد. این تعبیری است که آقای بلاذری با سند صحیح نقل میکنه، میگه ان ابوبکر ارسل الی علی یرید البیعه فلم یبایه. ابوبکر فرستاد به سوی علی برای بیعت ولی بیعت نکرد. فجاء عمر و معه فتیله، عمر با وسائل آتش سوزی و هیزم آمدن. خب شما ببینید نبی مکرم آیا برای مسلمان شدن کفار و قریش آیا به در خانه آنها با هیزم و آتش رفته بود؟ آیا سراغ دارید نبی مکرم در طول 23 سال یک نفر مسلمان نشه او را با تهدید به آتش زدن خانه اش برای اسلام دعوت کنه تا ترسد به بیعت؟ فتلقته فاطمه علی الباب فقالت فاطمه یبن الخطاب اتراک محرقا علی بابی. من تقاضا دارم بیننده عزیز دقت کنه. زهرای مرضیه رو کرد به خلیفه دوم گفت فرزند خطاب، زاده خطاب، دارم میبینم آمده ای خانه‌ام رو به آتش بکشی؟ قال نعم، بله. و ذالک اقوا فی ما جاء به ابو، آتش زدن خانه تو باعث میشود دین پدرت جاودان بماند. انا لله و انا الیه راجعون. دین پیغمبر با آتش زدن خانه زهرا، خانه زهرایی که بزعت منی من اغضبها فقط اغضبنی، فاطمه ای که سیدت و نساء اهل الجنه هست، فاطمه ای که به تعبیر آقای مناوی و دیگران افضل از ابوبکر و عمر و عثمان و علی و افضل از عایشه و خدیجه هست، آتش زدن خانه همچه بانوی موجب ماندگاری دین خواهد شد. حالا اون چه دینیست باید دقت کرد. آقایان مراجعه کنن کتاب انساب الاشراف بلاذری جلد اول صفحه 586، سند کاملا صحیحه. و همچنین آقای ابوالفدا نقل می کند زهرای مرضیه پشت در بود. فاقبل عمر بشیء من نار علی ان یذرم الدار، خلیفه دوم با آتش آمد تا خانه را به آتش بکشد. فلقیت و فاطمه رضی الله عنها و قالت الی این یبن الخطاب. زهرای مرضیه گفت زاده خطاب با این وسائل آتش کجا میای؟ اجئت لتحرق دارنا، آمده خانه ما را آتش بزنی؟ قال نعم، بله. تاریخ ابوالفدا جلد اول صفحه 164. و همچنین جناب جوینی از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 730 و استاد آقای ذهبی هست، ذهبی درباره او در کتاب تذکرة الحفاظ جلد چهارم صفحه 1505 شماره 24 از استادش به این شکل تعبیر می کند الامام المحدث الاوحد الاکمل فخر الاسلام. جوینی امام محدث یگانه و کامل مایه افتخار اسلامه. همین آقای جوینی طبق روایتی نقل می کند که رسول گرامی در آخرین لحظات عمر شریفشون خطاب به زهرای مرضیه فرمودن تکون اول من یلحقنی من اهل بیتی، اولین کسی از اهل بیت من هستی که بر من وارد می شوی. فتقدم علی محزونتن مکروبتن مغمومتن مغصوبتن مقتولا.
زهرا در حالی وارد بر من می شوی و پیش من می آیی، حزن تمام زندگیت را فرا گرفته، غم غصه وجودت را مالامال پر کرده و حق تو به یغما و تپاول رفته، در حالی که به درجه شهادت رسیده ای وارد بر من می شوی. دوستان ملاحظه کنند کتاب فرائد السمتین جلد اول صفحه 34 و 35. این عرائض کوتاه ما بود. حالا من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر، خواه ملال. اینها حقیقتی است در تاریخ، مطالبی است که بزرگان شیعه و سنی نقل کرده اند و خود کلینی هم از بزرگان اهل سنت، متوفای 329، یعنی در حقیقت هزار و اندی سال، هزار و چند سال قبل، روایتی را از امام کاظم نقل می کند: ان فاطمه صدیقتون شهیده. زهرای مرضیه صدیقه و شهیده است، اولین شهیده راه امامت و ولایت. حالا یک سری بیان نمیدونم بحث افسانه شهادت رو مطرح کنن. به قول یکی از این دوستان ما کتابی نوشته: ای کاش شهادت مادرم افسانه بود. دوستان ای کاش افسانه بود، ای کاش واقعیت نداشت. من خودم خیلی وقت وقتی مصائب حضرت زهرا، هجوم به خانه، سیلی زدن به صورت زهرا، میگم خدایا واقعا راسته؟ واقعا این اتفاق افتاده؟ یعنی حکومت چند روزه دنیا اینقدر ارزش داشت که نسبت به زهرای مرضیه اینچنین حد که حرمت، اینچنین بی احترامی، اینچنین جسارت؟ یعنی خدایا ای کاش تمام اینها افسانه بود. ولی چه کنیم، واقعیتیست و حقیقتیست، اوراق تاریخ بر آن گواهی می دهد. ما در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم و مجری توانا و بزرگوار جناب آقای کیانی عزیز.
بزرگوارید. آنچه که از کلام گوهربار استاد بزرگوارمون استاد قزوینی شنیدیم، گوشه ای از تاریخ سیاه و تاریکی بود که امشب من خواهش دارم از شما بینندگان عزیز، هم شیعیان گرامی، هم عزیزان اهل سنت، اون چشم تعصب خودتون رو ببندید. ایام شهادت کسی است که همه ما روز قیامت به شفاعت اون نیاز داریم. ایام شهادت کسی است که پیامبر اعظم فرمودن پاره تن من است، با غضب او خداوند غضبناک میشه و با شادی اون خداوند شاد میشه. پس اون چشم تعصب رو ببندید و امروز با نگاه تعقل به این موضوع نگاه کنید. چه کسانی آمدند درب خانه حضرت فاطمه را زدند، درب خانه را به آتش کشیدند، به حضرت جسارت کردند، ضربت زدند؟ چه کسانی باعث شدند که حضرت فاطمه در بستر مرگ بیفتند و بعد از چند روز از دار دنیا بروند و به شهادت برسند؟ و آیا ما می توانیم توجیهی برای این بزرگترین جنایت تاریخ داشته باشیم یا خیر؟ این سوالاتی است که ما از شما بینندگان عزیز و بزرگوار خواهیم سوال کرد. آیا همه این حقیقت‌ها اینها افسانه است و آیا میتوان اینها رو از چهره تاریخ پاک کرد و همه اونها رو به صورت یک افسانه فرض کرد یا خیر؟ عزیزان بزرگواری که روی خط تماس قرار میگیرند، مثل همیشه دو خواهش از محضر بزرگواران دارم: یک، اینکه مباحث سیاسی در کلام گوهربار شما نباشه، شبکه ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست، و دوم اینکه در کلام زیبای شما انشاءالله این دقت رو داشته باشید، خلق محمدی و خلق علوی رو رعایت بکنید و نکته ای که باعث رنجش عزیزان ما در ادیان دیگر یا مذاهب دیگر باشه در کلام شما نباشه و سعی کنید که مقدسات مذاهب رو همه احترام بگذاریم. ممنون و متشکریم از شما. دو عزیز اولی که روی خط تماس ما قرار گرفتن، جناب آقای عارفی از عزیزان اهل سنت از تهران و جناب آقای پهلوان از شیعیان گرامی از زاهدان. من محضر برادر عزیزم جناب آقای عارفی عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم.
بنده هم خدمت شما و تمامی بینندگان عرض سلام و ادب دارم، همچنین خدمت حاجی آقا آیت الله قزوینی عرض سلام و ادب دارم. من در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما آقای عارفی عزیز. آقای پهلوان بزرگوار، محضر شما هم سلام عرض میکنم و ایام فاطمیه رو محضر شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله خدمت مجیر توانا و دانشمند شبکه جهانی ولایت جناب استاد کیانی و عرض تسلیت و همچنین سلام و عرض ادب و تسلیت خدمت استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و همه دیدندگان عزیز و جناب آقای عارفی از تهران.
متشکرم از شما و ممنون که با شبکه خودتون تماس گرفتید. جناب پهلوان روی خط باشید، ما برمیگردیم محضر شما. اما آیه عارفی عزیز، به نظر شما شهادت حضرت فاطمه زهرا شفیعه روز جزا آیا یک افسانه هست یا واقعیتی تلخ و فراموش نشدنی؟
بله.
از همین لحظه 3 دقیقه فرصت دارید در بخش اول صحبت بفرمایید. بفرمایید.
بله. خب خدمت شما و کلیه بینندگان مجدداً عرض سلام و ادب دارم. میخوام یه خواهشی از شما به عنوان مجری این برنامه بکنم، اگه امکان داره خواهشن من که صحبت میکنم، حالا به هر جا که کشیده میشه یا منو قانع کنی یا خواهشن خواهش میکنم که قطع نکنی.
به هیچ عنوان، به هیچ عنوان شبکه ولایت صدای شما را قطع نمی کنه. از این لحظه 3 دقیقه شما فرصت دارید، فقط بزرگواری بفرمایید. اون مقدساتی که عزیزان اهل سنت و شیعیان دارند همه رو رعایت بکنید و خدای نکرده توهینی در کلام شما نباشه. از همین لحظه دوستان مجددن صفر کنن عدد رو و از این لحظه 3 دقیقه حضرت عالی فرصت دارید. بسم الله.
100% که من مخالف توهین هستم به هر عنوانش باشه و توهین نخواهم کرد، چنانچه چیزی که شما برداشت کردی که اگر توهینه قصدم این نیست، غرضم این نیست، اشتباه از طرف منه. از همین که قبل از اینکه شروع کنم پیشا پیش معذرت میخوام اگر چنانچه چیزی برداشت کردی.
بفرمایید، محضر شما هستیم.
ولی در کل ما هر دینی، هر مذهبی، تمام ادیان کل دنیا، حالا چند تا بودن و الان چند تا هستن یا بیشتر شدن یا کمتر شدن، هر کدوم واسه خود شخص مقدسه.
بله.
ولی تا زمانی مقدسه به نظر من که در زندگی خصوصی دیگران که غیر از اون دین هستن دخالت نکنه. چنانچه که دخالت بکنه، ایشون هم که برگرده دخالت بکنه، برمیگرده به منطق و به قناعت رسوندن طرفین. چنانچه یکی که به قانع نشد، اون طرف بحثمون که قانع نشد، منجر به این بشه که آقا این داره توهین میکنه، به نظر من یه خورده غیر منطقه. طرف باید قبول کنه آقا این آقا حرف دین شما رو به این دلیل رد میکنه و قانع نشده.
بله.
شما نباید به توهینه. منظورم اینه که یه بقیه من صحبتی که کردم که فرض کن یه دینی رو زیر سوال بردن، نه فقط من، هر کسی، توهین حساب نشه. آیا به نظر شما این توهین حساب میشه؟ اگه توهین میشه حساب میشه که صحبتش نباشه بهتره.
تمنا میکنم بفرمایید، 3 دقیقه وقتتون هم داره میگذره، زودتر بفرمایید صحبتتون رو.
بعد خدا از همه بزرگتره، اینم که هممون قبول داریم. خدا خالق هستی و نیستی و همه، از همه بزرگتره و تعلق خاصی به کسی نداره. مال همه است، خالق هم است، هممون مخلوق اونی. حالا ادیان اومدن، ادیان میگن آقا اینجوری خدا گفته، شما معذفی اینجوری رفتار کنی، زندگی کنی، هرچند که حالا برای شما زحمت هم باشه. حالا یکی اگه برگرده بگه نه، یا مرتد حساب میشه یا باید کشته بشه. حالا سوال من اینه، خدایی که منو خلق کرده چجوری اجازه میده به من بیام کسی که خلاف اون چی که اون دین گفته، حالا مشخص نیست برای هیچ کسی که آیا از طرف خدا اومده، از طرف خدا گفته شده یا نه، من پاشم شمشیر بکشم این آقا رو به قتل برسونم به جرم این که حالا این حرف خدا رو قبول نکرده. حالا حرف من اینه، از همینجا از شما جناب آقای قزوینی که چندین بارم شنیدم که 10 میلیون جایزه گذاشتی واسه بچه‌های چیز وهابیون که بیان با شما بحث کنن، من 10 میلیونشو ندارم ولی من جونمو میدم در ملأ عام که کل دنیا ببینه نه فقط یه جای خصوصی باشه، من جونمو میدم چنانچه بچه‌های وهابیون و بچه‌های شبکه ولایت بیان بشین من مذاکره میکنم که من یه سوال دارم فقط، این سوالم رو جواب بدم، در مقابل منم سوالهای اونا رو جواب بدم که شبیه همن. من میگم آیا کسی میتونه ثابت کنه که انجیل تورات قرآن از طرف خدا اومده باشه یا نه؟ اگر میتونه یا نمیتونه جواب شما، اگر نه من شما هم سوال میکنم میتونی ثابت کنی که از طرف خدا نیومده؟ من به عنوان یه انسان که منهای خدا خدا رو قبول دارم، من خدا رو قبول، بحثی روی وجود خدا ندارم، بحثم سر اینه که این کتاب ها و این نوشته ها رو میاد میگه و سر از خدا باید هم قبول کنیم. و من خواهش میکنم همینجا از جناب آقای قزوینی و وهابیون، مخصوصا آقای حیدری، حالا اسمشو وهابیون میذاریم، من به عنوان یه انسان این آقا رو میبینم، آقای حیدری و آقای قزوینی بشینن با من خودم شخصا حاضرم صحبت کنن که آقا این کتاب ها نه فقط قرآن آیا واقعا از طرف خدا اومده و من دلیل دارم که نیومده. حالا شما، من مطمئنم طبق ادیان مختلف هر کی این حرفو بزنه متاسفانه بهش میگن مرتد، مرتدم باید کشته بشه. خب آقا من حق دارم بدونن این کتاب، این نوشته هایی توش نوشته، چیزهای مختلف توش نوشته، آیا کلام خدا هستش یا نیستش، من حق دارم، فوق نهایتا من میمیرم اون دنیا میرم جهنم، خدا هر کاری هم میکنه به من میگونه، منو عذاب میده، منو شکنجه میده، غیر از این که نیست. این دنیا چرا من شکنجه بشم یکی از طرف خدا وکیل بشه؟
خب تا الان شما تقریبا 2 دقیقه بیشتر از فرصتی که ما قرار بوده صحبت فرمودید، ولی من به احترام حضرت علی سکوت کردم که صحبت‌های شما و بحث شما منعقد بشه. اول من محضر شما عرض بکنم که ما همیشه روال برنامه‌مون این هست که در بخش اول بزرگوارانی که روی خط میان در رابطه با موضوع برنامه موضع خودشون رو میفرماین، نکات ارزشمند خودشون رو میفرماین، و در بخش دوم فرصت به شما میدیم که در رابطه با هر موضوع دیگری که بخواید صحبت کنید به صورت تریبون آزاد صحبت بفرمایید. حضرت عالی اون رو هم رعایت نفرمودید و در بخش اول موضع خودتون رو درباره موضوع برنامه نفرمودید، اما اجازه بفرمایید.
10 ثانیه به وقت بدید من اصلاح میکنم.
بزرگواری الان شما
10 ثانیه بفرمایید. من آقا در مورد موضوع شهادت جنایت شده یا نشده، اگه شده محکومش میکنم و جنایت های شبیه اون بیشتر از اون بدتر از اون شده همه رو من محکوم میکنم و تسلیتم میگم هر جنایتی رو من محکوم میکنم، تموم شد.
خب به نظر شما شده یا نشده موضع خودتون رو بفرمایید. اگر شده به نظر شما
به تاریخ اگه شده محکوم میکنم اونی که این کارو کرده لعنتش میکنم.
خب شما سنی هستید یا خیر؟
اهل سنت.
بسیار خوب استاد، از احسن استاد، از کتابهای درجه 1 شما، از صحاح شما نکات رو محضر شما گفتند، آیا شما به عنوان یک اهل سنت که 100% صحیحین رو قبول دارید، آیا شما باز هم شکی دارید که این اتفاق ها افتاده وقتی که از این کتب استاد دارن صحبت میکنن یا خیر؟
جناب آقای کیانی عزیز
بفرمایید،
من خدمت شما عرض میکنم که این کتاب هایی که مثلا اگه تاریخ دانان تاریخ تاییدش میکنه منم تایید میکنم، منتها دیگه دلیل نمیشه من یه علمای اهل سنت یه چیزی نمیشه. حالا من خیلی چیزا رو من تلویزیون شما رو من نمیدونستم، با اینکه سنی هم هستم اینجا یاد گرفتم، اصلا من اونا رو قبول ندارم. حالا من نمیدونستم با هزار تا علمای اهل سنت اینو گفته باشه من قبول ندارم، مخصوصا در مورد مواد شبیه کاش
که. ممنونم از شما، حرف شما درست، شما فرمودید صحاح رو قبول ندارید، بسیار خوب ما هم قبول کردیم. اجازه بفرمایید ما بخش دوم هم برمیگردیم محضر شما و حضرت استاد هم بعد از اینکه جناب آقای پهلوان صحبت کنن با شما صحبت خواهند کرد. اجازه بدید بریم محضر جناب آقای پهلوان از زاهدان. جناب آقای پهلوان لطف بفرمایید در بخش اول صحبت‌های خودتون در رابطه با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و اینکه آیا این شهادت واقعیت است یا افسانه برای ما صحبت بفرمایید. اگر بعد از اون نکته‌ای هم در رابطه با صحبت‌های دوست عزیزمون جناب آقای عارفی داشتید شنونده خواهیم بود. از همین الان 3 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث شهادت حضرت فاطمه زهرا از مسلمات اعتقادات شیعه هست و در کتب اهل سنت هم مذکور هست و از جمله در کتاب امام رضا سیاست ابن قتیبه دین ولی در تاریخ طبری جلد 3 صفحه 198 در محب الدین طبری در ریاض النظره خودشون نوشتن. از شهادت خدمتتون که آقای بلاذری در اصحاب الاشتاف جلد 1 صفحه 586 عبدالفرید ابن عبدالربه نوشتن، استیاب ابن عبدالله قرطبی نوشتن و الکامل فی تاریخ ابن عسیر تاریخ طبری هم که از این تاریخ ابوالفدا هم تاریخ ابن کثیر جلد 1 صفحه 156 موارد بسیار زیاد هست. قرة العین آقای محدث دهلوی شاه ولی الله دهلوی مجدد قرن 12 هم که بسیار معروف و مشهور هست و بسیار آقایون سنگش رو به سینه میزنن هم به این مسئله اقرار کردن که حمله شده، هجوم شده. بعضی ها حالا از سخت جنین هم صحبت کردن، بعضی ها صحبت نکردن. اما این یک چیزی هست که بسیار مشهور و معروف است و همطور که استاد فرمودند حضرت استاد از جناب عبدالفتاح عبدالمقصود از کتاب امام علی بن ابی طالب 9 جلدی هست. این کتاب که 30 سال طول کشیدنشون این کتاب رو نوشتن میتونن در ترجمهش جلد 1 صفحه 190 این رو ملاحظه بکنن. اما شبکه ولایت یا شیعیان شمشیر بر کسی نکشیدن. ما میگه بحث علمی و آزاد داشته باشیم، با هم دیگه بحث بکنیم، صحبت بکنیم، ما برای کسی شمشیر نکشیدیم.
بله مسلماً همین.
ولی بعضی از دوستان ظاهراً مثلا آقای عارفی اعتقادشون مثل اعتقاد ابن نظر هیثمی هست که میگه پیشوایان ما و دیگر طبقه اسلامی تصریح دارن که بر همه واجبه تا از نقل مشاجرات و درگیری بین صحابه اجتناب کنند. یا در مورد ابن قتیبه و کتابش امامت و سیاست میگه که نظر به کتابهایی که بعضی از محدثین والا مقامی مثل ابن قتیبه نوشتن شایسته این بود که از ذکر جزئیات حوادث اجتناب میکردن و چنانچه ناچار بودن از نقل اون باید این جریان این حوادث رو طبق قواعد اهل سنت تعدیل و تبیین نمودن. یعنی ابن حجر حتی سکوت و اجتناب رو هم کافی نمیدونه، بلکه توصیه به تحریف و تعدیل حوادث تاریخی دارن. و همین شنر جناب شیخ الاسلام مولوی عبدالحمید اسماعیل جایی امام جمعه السند ظاهران هم در یک مصاحبه فهمیدن که ما موظف به حفظ حرمت صحابه هستیم. ما نمیگیم صحابه معصوم گناه نمی کنن، اما نباید به جای یادآوری خوبی ها و اعمال ثوابشون متذکر خطاهاشو باشیم. ظاهرا سویقه بنده هم رو به اتمام حسن وقت رو بینم ترمیمشون.
بزرگوارید، متشکرم. ولی چون دوست عزیزمون جناب آقای عارفی بیش از تایم خودشون صحبت کردن، من خواهش میکنم جناب آقای پهلوان عزیز در رابطه با صحبت‌های آقای عارفی هم که حالا مجزای از بحث بود، اگر شما نکاتی دارید بفرمایید تا بعد سخنان حضرت استاد رو بشنوید.
البته ایشون من صدایشون رو واضح نداشتم، ولی ایشون ظاهرا صحابه سته رو قبول ندارن. حالا من نمیدونم اگر صحابه سته رو قبول ندارن کتب تاریخی رو قبول، از این طرف میگم ما کتب تاریخی رو قبول داریم. شما چطور صحابه سته و کتب حدیثی مهم خودتون که علمای بزرگ خودتون قبول دارن قبول ندارید، اما میگید کتاب تاریخی رو اگر تاریخ ثابت کرده باشه قبول دارید، در حالی که برعکسش رو ما خیلی بیشتر شنیدیم. این رو من میخواستم نقل بکنم. من موارد دیگر رو ازشون نشیدم. اون بحث شمشیرم که عرض کردم، ما شمشیر برای کسی نکشیدیم، بحث علمی میکنیم در خدمتتون هستیم.
بسیار خوب، ممنونم آقای پهلوان. پشت خط باشید، ما بخش دوم هم دوباره محضر شما خواهیم بود. اما حضرت استاد، صحبت‌های دو بزرگوار رو شنیدیم. جناب آقای عارفی خب برخلاف روال برنامه ابتداءً مباحث دیگری رو مطرح کردن. اولا این که ایشون این صحبت رو داشتن، توصیه‌ای هم به بزرگواران شبکه ولایت از جمله حضرت عالی کردن، هم به شبکه کلمه، و بعد از اون هم موضوعی رو مطرح کردن در رابطه با این که آیا انجیل، تورات، کتاب‌های آسمانی و قرآن از طرف خداوند آمده یا خیر؟ اول حضرت عالی در این رابطه صحبت بفرمایید با ایشون، بعد میپردازیم به بقیه مسائل.
ببینید جناب آقای عارفی عزیز، حضرت عالی از اون طرف میفرمایید من اهل سنت هستم، همونطور که آقای پهلوان هم گفتن خب اهل سنت بودن یک خلاصه شاخصه هایی دارد، ولی از بیانات شما ما احساس کردیم که حضرت عالی اصلا به ادیان پایبند نیستید. البته ما اشکالی نمی کنیم ها، افراد آزاد هستند، قرآن میگه لا اکراه فی الدین، ولی شما در رابطه با قرآن که آیا از طرف خدا آمده یا نه، یک جمله قرآن دارد از روز اول نزولش آمده تحدی کرده، هل من مبارز طلبیده و گفته و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، اگر شک دارید که این قرآن که بر بندمون نازل کردیم این قرآن مال خدا نیست، مال بشری است، یک سوره مثل این رو بیارید. ود او شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین، تمام افرادی را که میتونید، ادیبترین افراد و مسلطترین افراد به ادبیات را به کمک بگیرید، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَلَنْ تَفْعَلُوا، هرگز نمیتوانید، یک سوره مثل قرآن بیاورید. سوره بقره آیه 23 و 24، در سوره یونس آیه 38، ام یقولون افترا، بعضی ها افترا میبندن، میگن این قرآنی که رسول اکرم میاره از طرف خدا نیست، این ساخته پرداخته ذهن خودشه. قل فأتوا بسورة من مثله، بسورة مثله، یک سوره مثل این رو بردارید بیارید. ود او من استطعتم من دون الله، و همه افرادی که میتونید در برابر خدا از او کمک بگیرید، از اونا کمک بگیرید، این کنتم صادقین. شما ببین الان 14 قرن از این تحدی میگذرد، به ما نشان بدید یک ادیبی ولو در ادبیات عربی و یک شاعری در اوج خلاصه شاعری بیاد یک سوره مثل قرآن رو بیاره، یک سوره. آیا همین تحدی قرآن کافی نیست؟ داره یکی از بزرگانی که خیلی روی این چیز داشت آمد یک سوره شبیه سوره الهاکم التکاثر آورد. یک روزی سر سفره‌ای که بودن نشسته بودن، گفت قرآن که اینطور داره میگه، من یک سوره مثل این رو آوردم. شروع میکنه به خواندن سر سفره. دخترش که عالمه بود میگه پدرم این 3-4 تایی درست کردی، اشکال ادبی 1, 2, 3, 4, 5, 6 20 تا اشکال ادبی. همونجا کنار سفره دخترش برو گرفت، گفت صدق الله العلی العظیم و ان لم تفعلوا فلن تفعلوا. خب شما ببینید همین آقایان بهایی ها، علی محمد بابو نمیدونم این علق مزغه هاشون، آیاتی رو در برابر قرآن آوردن که حتی به قول مرغ پخته هم که بگذاره کنارش خندش میگیره. حالا اضافه بر این که از نظر ادبیات عربی که اشکال دارد، از نظر مفهوم و معنا عین یک آدمی که برای شما عرض کنم حزیان بخواد بگه و برای شما عرض کنم مست کرده باشه حرفهای چرند و پرند بگه، شبیه این چرندیات یک آدم مسته. این کاملا برادر عزیزم کاملا روشن و واضحه. در رابطه با قضیه قتل و کشتار و غیره اینها، برادر عزیزم الان که دنیا که یک دنیای پیشرفته هست، در وضع قوانین میان افرادی را که در جامعه قانون شکنی کنن و ناهنجاری های اخلاقی، سیاسی، اقتصادی داشته باشن، حتی آمریکایی با اون عظمتش میاد در ماده قانونی میگه کسانی که قانون شکنی میکنند در این حد در این حد باشه، جرمش قتل، جرمش اعدامه. شما پیشرفته ترین کشور دنیا ببینید،
مجازات اعدام به عنوان یک مجازات طبیعیه و این با عقل و منطقم تطبیق میکنه. شما اگر فرض یک انسانی میاد یک بیماری میگیرد، فرض بفرمایید دیابت که شروع میکنه، فرض از پا این بیماری میپوسانه میاد بالا، دکتر میگه اگر میخوای بدن سالم باشه باید انگشتش بریده بشه، باید تا زانو پات بریده بشه تا بدن سالم بماند. این یک طبیعیه. اینهایی که در جامعه دارن خلاصه قانون شکنی میکنن، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت اخلاقی رو به هم میزنن، همونطوری که حضرت عالی در میان فرمایشاتون فرمود دین مقدس است تا به حریم و خانواده دیگران وارد نشه. همین رو ما در رابطه با قانون شکنان داریم میگیم. انسان آزاده، من شما آزادیم، آقای علی و ولی و تقی و نقی آزاد هستند، مادامی که آزادی دیگران را مورد حمله قرار ندهن، آزادی دیگران را مخدوش نکنن. اگر در جامعه یک فردی ایجاد شد آزادی های دیگران را زیر سوال برد و کسی هم نیست که با حرف نصیحت قبول کند آزادی دیگران رو مورد حمله قرار ندهد و به حریم دیگران تجاوز نکنه، باید همچه فردی از جامعه کنده شود، به ویژه کسانی که رهبری این هنجارشکنی رو دارن. قرآن هم میگه فقاتلوا ائمه الکفر، اونهایی که واقعا در جامعه رهبریت هنجارشکنی رو دارن، رهبریت قانون شکنی رو دارن، حریم دیگران را مورد حمله و تجاوز قرار میدهند، و اینها هم افرادی هم نیستن با نصیحت، با موعظه، با منطق قانع شن. نبی مکرم 13 سال 11 سال در مکه با اینها نصیحت کرده، موعظه کرده، تبلیغ کرده، ولی نه تنها اینها سخنان نبی مکرم قبول نکردن و تأثیر نگذاشته، بعد از آمدن به مدینه، خب از مکه تا بعد چقدر راهه؟ بعد تا مدینه فرض بفرمایید هست 20 کیلومتر، نسبت فاصلش با مکه 300 کیلومتره. این همه راه آمدن تا بیان امنیت مسلمان رو به هم بزنن. خب اسلام بگه آقا شما بشینید تو خانه هاتون، اینها بیان تو سری بزنن، اموال شما را بگیرن، مردان شما را بکشن، زنانتون رو اسیر در اینجا به هیچ وجه. این که شما بفرمایید نمیدانم چرا همچه حکمی میاد قتل و امثال این، حتی در رابطه با قضیه ارتدادم همینه. وقتی اگر بنا باشد امروز یه آقای مسلمان بشه، فردا بشه کافر، پس فردا بشه یهودی، دا پس فردا بشه مسیحی، دا پس فردا بشه بهائی، این امنیت اعتقادی رو به خطر میندازه، اعتقادات مردم رو متزلزل میکنه. یعنی این در حقیقت میاد به حریم دیگران که باید مسون و محفوظ بماند و مردمی که اعتقادات سالم ندارند قطعا در دیگر حوزه های سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی قطعا متزلزلند. یک همچه افرادی که دین را بازیچه قرار میدهند باید این افراد از جامعه کنده شوند. البته ارتداد یک شرایطی دارد، اون شرایط مادامی که انجام نشود حکم به قتل مرتد نمیدهن. یا فرض کسی دزدی میکنه، یک بار دزدی، سه بار دزدی، چهار بار، خب این امنیت اقتصادی رو به هم میزنه و کسی دیگر در خانهش در امان نیست. شما من آقا میخوابیم تو خانه، هر لحظه احتمال میدیم دزد سارق از بالای دیوار یا برای شما عرض کنم گفت رو بشکنه بیاد. خب همچه افرادی باید در جامعه ریشه‌کن میشن.
متشکرم. خب جناب آقای عارفی عزیز، شما صدای ما رو دارید؟ آقای عارفی؟
الو آقای.
آقای عارفی
جانم،
صدای
بله
ما رو دارید؟ بذارید.
بله.
خب صدای گیرنده تون رو دیگه ببندید، از تلفن با من صحبت بفرمایید.
ببینید گیرنده هم صدا نداره.
بسیار خب. حضرت استاد نکاتی رو محضر شما فرمودند، من این نکته رو هم اضافه بکنم. ببینید شما اصل موضوعی که امشب مطرح فرمودید، این که آیا قرآن از جانب پروردگار آمده یا نه؟ حالا کتاب‌های الهی دیگر رو هم اشاره فرمودید. ببینید در این موضوع دیگه در حتی در بین شیعه و سنی و حتی وهابیت هم اختلافی نیست. حالا تا به حال وهابیت به ما میگفتن قرآن باید سند داشته باشه، ما میگفتیم معجزه الهیست نیاز به سند نداره. شما دیگه پا از اون هم بالاتر گذاشتید و اصل قرآن که آیا از جانب خداوند آمده یا نیامده موضوع مطرح کردید، اشکالی نداره. ببینید شما اینجا تریبونه آزاد هست، هرچه میخوایید میتونید بپرسید، اما من خواهشم این هست اگر واقعا شما اهل سنت هستید، چون عزیزان اهل سنت مسلمان هستن و هیچ مسلمانی احسن و هیچ مسلمانی وجود نداره که در این شک داشته باشه که قرآن از جانب خداوند آمده یا نه، من خواهشم اینه چون از فرصت این برنامه بیرون هست، اگر شما بزرگواری بفرمایید در یکی از روزها در وقت اداری تماس بگیرید با همین شماره‌ای که الان تماس گرفتید. دوستان ما در پاسخ به شبهات با شما صحبت میکنن، جناب استاد ابوالقاسمی، جناب استاد یزدانی، جناب آقای عباسی، جناب آقای روستایی و همه عزیزانی که در پاسخ به شبهات ما هستند. تا اگر خدای نکرده شبهی در این مسئله دارید، انشاءالله اون شبهه رفع بشه و ما دوست داریم که عزیزان اهل سنت ما و فرقی نمی‌کنه شیعیان ما در مسائل اعتقادی اینقدر قوی باشند، هر شبهه‌ای دارند انشاءالله برطرف بشه. اما اگر شما نکات دیگری دارید باز هم ما به شما فرصت میدیم، هرچند 6 دقیقه فرصتتون رو همون بخش استفاده کردید، اما در حد یکی دو دقیقه باز فرصت دارید سخنان خودتون رو بفرمایید. بسم الله.
چشمن در خدمتتون. اولا که این فرصت خیلی کمه، انشالله که فرصت بشه فرصت‌های دیگه من مزاحمتون بشم. دومنشم ما حاج آقا قزوینی که یه دلیل آوردم واسم که همین دلیلم تو قرآنم اشاره بهش شده که شما اگه میتونید یه آیه یا یه سوره مثل قرآن بیارید. اولا خدا انسانو خلق کرده، خدا میتونه بیاد بگه من انسان خلق کردم، تو هم اگه ادعای خدایی میکنی یه انسان خلق کن. اما قرآن نوشته است، تا دلت میخواد میتونی بنویسی. انجیل نوشته است، تا دلت میخواد میتونی بنویسی. نمیشه اینو بگی آقا بگی هنر مثلا این معجزه. آخه بابا این قرآن رو من باز میکنم نوشته توش هستش، من یه انسانی که مخلوق خدا هستم مغز من اینو قبول نمیکنه. اولا این دلیل نمیشه که من یه آیه مثل این بیارم. دومنشم از آقایون وهابی همینجا دوباره تقاضا میکنم، من هر کاری کردم نتونستم چیز کنم، این بحث رو واقعا روی این بحث کنم. حالا عمر با علی دعوا کرده، علی با عمر دعوا کرده، هر کی ظالم بوده از اول دنیا تا آخر دنیا هر کی ظالم بوده لعنت بر اون باد. ما موافق ظالم نیستیم، ما موافق این نیستیم خدایی نکرده حضرت فاطمه رو شکنجه کرده باشن، اگه کرده باشن هر کی کرده لعنت بر اون باد. ولی در کل آیا این مشکلات جوامع ما با این بحثا و با این چیزا غیر از این که به بیراه کشیده بشه حل میشه؟ مثلا آیا الان حقوق تعیین شده 500 هزار تومان، خرج شده 2 میلیون تومان؟
خب قرار شد که عذر میخوام، مسائل سیاسی حالا ایران یا کشورهای دیگه به ما ربطی نداره.
جامعه ما اینه، درد جامعه بسیار. ما اینه. عمر اول باشه دوم باشه من نون میخوام، بسیار. من کاری ندارم.
من ممنونم آقای عارفی عزیز، بزرگواری بفرمایید. ما از ابتدا هم گفته بودیم اگر روی مسائل سیاسی برید ما مجبور هستیم صدای شما بزرگوار و هر عزیز دیگری چه شیعه چه سنی باشه بگیریم. ببینید من فقط دو نکته را عرض بکنم محضر شما، بعد صحبت‌های جناب آقای پهلوان رو بشنویم. اول اینکه حضرت استاد در همون بخش توضیح دادن این موضوع رو که از زمانی که قرآن تعدی کرده و این آیه نازل شده تا کنون حتی یک سوره یا حتی بگیم یک آیه نتونسته کسی بیاره. و اگر شما ادعا میکنید که قرآن یک نوشته است و شما میتونید چنین کاری رو بکنید، ما آماده هستیم. هر زمانی شما توانستید چنین کاری رو انجام بدید انشاءالله تشریف بیارید و بگید کاری که همه بزرگانی که در 14 قرن بودن نتونستن انجام بدهند من انجام دادم. ما هم انشاءالله صحبتهای شما رو باز هم خواهیم شنید. و نکته بعدی هم که محضر شما عرض بکنم، ببینید اگر لازم نبود که مردم مسائل تاریخی را بدانند، قرآن کریم سراسر این همه مسائل تاریخی، این همه داستان پیامبران و مسائل دیگر مطرح نمی شد. اگر من شیعه، من اهل سنت خبر نداشته باشم که دین خودم را از کجا دارم میگیرم و چه اتفاقاتی در صدر اسلام افتاده و آیا انحرافی ایجاد شده یا نشده، چطور میتونم مطمئن باشم اون دینی که به دست من رسیده الان دین حقیقی هست یا دین واقعی نیست؟ بریم و صحبت‌های جناب آقای پهلوان رو بشنویم. آقای پهلوان، محضر شما هستیم در 3 دقیقه.
عرض خدمت استاد بزرگوار، ظاهراً آقای عارفی که اصول مشخصی نداشتن، یعنی همه حرفشون ضد نقیض بود و مشخص نبود که ظاهراً قرآن رو با بوستان سعدی و گلستان سعدی احتمالاً اشتباه گرفته بودن. لازم
بود اون رو بذارید بینندگان انشاءالله قضاوت میکنن. بله
بله، بیان بعدی. بعد ایشون از این طرف میگن حاضرن با علما صحبت بکنن، آیا مشکل جامعه ما با این چیزا حل میشه؟ خب ما با حجمه دشمنان روبرو هستیم، ما با حجمه وهابیون روبرو هستیم، ناچار هستیم که ما هم در مقابل این حجمه از خودمون دفاع بکنیم. و اما اگر ایشون خیلی علاقمند هستن، میتونن به سایت مدرسه تحقیقاتی ولیعصر در مناظره یک حضرت استاد با شبکه المستقله داشتن، میتونن در اثبات بحث حمله به خانه فاطمه زهرا نگاه بکنن و اگر سابقاً براشون ثابت میشه و با اعتقاد و فلسفه کلی که ایشون دارن، فکر میکنم خیلی راحت تغییر عقیده بدن.
بله.
بنده روایت رو از در کفایت طالب گنجی شافعی و امام از سیاست ابن قتیبه و علامه نصار و مرتضی کهالی میخواستم عرض بکنم خدمتون که هر سه اینها آوردن که در موضوع ملاقات جناب ابوبکر و عمر با فاطمه زهرا سلام الله در روزهای پایانی عمر شریفشون، از قول فاطمه زهرا سلام الله میگن که خدا و ملائکه را شاهد و گواه میگیرم که شما دو نفر مرا به غضب آوردید و رضایت مرا فراهم نکردید و اگه پیامبر رو ملاقات بکنم از شما شکایت خواهم کرد. که حضرت استاد از بخاری، مسلم و مصدرک این رو آوردن که فاطمه پاره من تحت اون رو به خشم بیاره مرا به خشم آورده. همچنین در مسند احمد ابن حنبل جلد 5 صفحه 391 پیامبر می‌فرماید فرشته ای از آسمان اومد به من گفت ان فاطمه سیدت النساء اهل الجنه، اما فاطمه سرور زنان اهل بهشت است. در این هیچ شکی نیست. اما در هنگام وفات جناب ابوبکر هم مطلبی از ایشون نقل شده که ایشون میگفتن ای کاش به زور وارد خانه فاطمه نمی‌شدم، که این خودش بیانگر این هست و نشانگر این هست که این کار انجام شده. که آقای مقدسی در الاحادیث مختار جلد 1 صفحه 89 آوردن، حدیث هم حدیث حسن هست. تاریخ طبری هم آورده جلد 2 لسان المیزان ابن حجر جلد 4، تاریخ ذهبی جلد 3 صفحه 117، منجم کبیر طبرانی جلد 1 صفحه 62 هم ذکر شده. و البته آقای عبدالعزیز نعمانی از نویسندگان علما اهل سنت در زاهدان در نشریه ندای اسلام،
بله،
سال اول شماره 3 مقاله نوشتم به نام حضرت فاطمه زهرا از ولادت تا افسانه شهادت. فرصت هست من ادامه بدم؟
در حد 20 ثانیه دیگه جنبندی بفرمایید.
بله، که این مجله زیر نظر جناب مولوی عبدالحمید هست. بعد از نقل ولادت و فضایل زندگی نامه فاطمه زهرا میگه که بله این رو فقط ابراهیم ابن یسار و یعقوبی در تاریخش نقل کرد و ابن قتیبه و بعدش هم در واقع عامل اصلیش هم علامه تبریزی و علامه مجلسی بودن. و بعد یک استدلال عقلی هم میاره، میگه مگه اصحاب کجا بودن؟ مگه اصحاب نبودن که اجازه بدن که خانه زهرا چنین حمله ای بشه؟ و جوابش هم اینه که اصحاب همون جایی بودند که هنگام قتل خلیفه سوم حضور داشتن، اصحاب همون جا بودند.
بسیار ممنونم، متشکر از شما جناب آقای پهلوان. باز همین ایام رو محضر شما تسلیت عرض می کنم و ممنون که خیلی مسائل رو دستبندی شده و بسیار زیبا ارائه فرموده. شما را هم به خدای بزرگ و توانا می سپارم. حضرت استاد اگر جنبندی دارید حضرت علی بفرمایید تا بینندگان عزیز دیگر رو. بسیار خوب، بریم و دو عزیز بیننده دیگر که پشت خط تماس ما هستن، صدای اون عزیزان و گرامیان رو بشنویم. جناب آقای جمالی از عزیزان اهل سنت از زاهدان و سرکار خانم مظفرزاده از امریکا از شیعیان گرامی. جناب آقای جمالی عرض سلام و ادب و احترام محضر شما.
همچنین به شما هم عرض ادب و سلام و ارادت داریم جناب استاد.
بزرگوارید. متشکر از شما که با شبکه خودتون تماس گرفتید، روی خط باشید. برمیگردیم محضر شما. سرکار خانم مظفرزاده، دقایقی هم پشت خط ماندید، عذرخواهی میکنم. عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
با عرض سلام و ادب خدمت شما استاد و مجری توانا و عزیز شیعیان و آقای علامه استاد دانشمند و افتخار شیعه و عزیز دل ما و نور چشم شیعیان دنیا حضرت آیت الله حسینی قزوینی سلام مخصوص دارم.
بزرگواری
و تسلیت عرض میکنم خدمت شما و همه دستن در کاران شبکه ولایت و همه شیعیان و عزاداران فاطمی در سراسر دنیا.
متشکرم سرکار خانم مظفرزاده، روی خط باشید. برمیگردیم محضر شما. جناب آقای جمالی بزرگوار، شما از ابتدای برنامه بیننده برنامه امشب قضاوت با شما بودید یا خیر؟ البته اونجا، البته آمریکا الان روز هست، شما در زاهدان هستید. بله بفرمایید.
بله بودم. بله
بودید. بله، خب نظر حضرت عالی چه هست؟ آیا مصائبی که بر بانوی دو عالم، بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا واقع شده و شهادت حضرت افسانه هست یا حقیقتی تلخ و فراموش ناشدنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
3 دقیقه از همین الان صحبت بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السکینه عليهم واصابهم فتحا قریبا. طبق این آیه قرآن شریف، این آیه دلالت داره به مؤمنین زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون که می‌فرماید خدا راضی شد از مؤمنینی که وقتی که بیعت کردند با تو، با رسول الله صلی الله علیه و سلم. این رضایت خداوند متعال با از اون مؤمنینی که در بیعت شجره با جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت نمودند.
بله،
وقتی خداوند متعال رضایت خود را از مؤمنین اعلام می‌داره، این به معنای مؤمن بودن اونا، مسلمان بودن آنها و اطاعت آنها از قرآن و رسول الله صلی الله علیه و سلم.
بله،
من جمله از کسانی که در این بیعت شرکت داشتند جناب ابوبکر عمر هم بودند.
بله،
بنابراین قرآن در آیه دیگری صحابه و مؤمنین را دعوت می فرماید ولن اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. ما در این مورد هیچ اجری از شما مؤمنین و مسلمانان نمی خواهیم، اجر مادی نمی خواهیم، فقط یک اجر معنوی می خواهیم و آن محبت به نزدیکان رسول خدا صلی الله علیه و سلم. فاطمه از نزدیکان و دختر افضلترین و افضلتر از تمامی دختران جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، تا حتی طبق نظریه بعضی از علما افضلترین زن دنیاست. بنابراین اگر صحابه و مؤمنین را کسانی که با رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کردند باز هم حمله کردند به فاطمه، پس اینا مؤمن نبودند.
آفرین.
دستور قرآن اینه که مؤمنین باید اجرشون که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم میخواد پاداشی بدهند، اجری بدهند، باید از نزدیکان رسول الله صلی الله علیه و سلم احترام بگذارند و با اونا محبت و دوستی داشته باشند، نه اطاعت. اطاعت چیز دیگری و محبت چیز دیگری است. بنابراین این شهادت فاطمه رضی الله عنها این افسانه بیش نیست، با عقل و منطق قرآن جور در نمیاد.
بسیار.
بس
شما صدایتون تمام شد.
بسیار
خب، بخش دوم رو، بخش دوم بفرمایید. فقط یک نکته رو من محضر شما عرض بکنم. ببینید، بله. دو نکته رو شما در صحبت‌های خوبتون فرمودید. یک نکته، خب آیه قرآن رو خوندید و خودتون هم معنا و تفسیر اون رو فرمودید. فرمودید مؤمنینی که بیعت کردند، درست شد؟ و بعد هم فرمودید اگر اونها بی احترامی به فاطمه زهرا کردند، اینها پس مؤمن نبودند، درسته؟ من از شما این سؤال رو دارم، فکر بکنید بخش بعدی انشاءالله صحبت بفرمایید. آیا این عجیب هست که یک افرادی با پیامبر در همون جا بیعت کرده باشند که اینها مؤمن نبوده باشند؟ یعنی شرط ایمانی که در این آیه آمده شامل حال اونها نشود و قاعدتا مصداق این آیه هم دیگه نخواهند بود و بعد همونها به حضرت فاطمه زهرا جسارت کرده باشند، ضربه به ایشون زده باشند، ایشون رو به شهادت رسونده باشند. آیا این غیر ممکن است؟ این رو فکر بکنید، بخش بعدی جواب بفرمایید. بریم محضر سرکار خانم مظفرزاده. سرکار خانم مظفرزاده، در رابطه با شهادت حضرت زهرا و آیا اینکه واقعیت است یا افسانه، حضرت عالی 3 دقیقه فرصت دارید. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من این یک واقعیت تلخ تاریخیه و واقعیت بسیار تلخ، بسیار تلخ برای همه مسلمین باید باشه، ولی فقط شیعیان این واقعیت تلخ رو پذیرفتن. چون ببخشید اگر بقیه بخوان بپذیرن، یعنی اینکه ظلم رهبرشون رو قبول کردن و بطلان مذهبشون رو میرسونه. اگر ما پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو به عنوان طبق آیه صریح قرآن و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها قبول داریم، همان پیامبر فرموده ان الله یحسب لغضب فاطمه و یرضی لرضا، طبق مدارک منابع مهم اهل سنت مستدرک الصحیحه جلد 3 صفحه 153، اشترقابی ابن عصیر جلد 5 صفحه 522، الاصابه ابن حجر جلد 8 صفحه 159، تحصیب و تحضیب جلد 12 صفحه 441، جلد الامال متقی هندی جلد 7 صفحه 111، میزان الاعتدال زهربی جلد 2 صفحه 72، زخائر العقبا صفحه 39، و تمام منابع ارسانت و منابع شیعه هم از امالی شیخ مفید، امالی شیخ صدوق، علامه مجلسی و عیون الرضا اخبار رضا این مطلب رو گفتن ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضی لرضاها. از اون طرف پیامبر میفرماید ان ببخشید من این چیزو فراموش کردم عربیش و اینا،
فارسی بفرمایید.
خوبی ها رو میخواین ببینید، فاطمه رو باید به فاطمه نگاه بکنید. یعنی همه خوبی ها در فاطمه جمع شده. و از اون طرف میگه سیدت نساء اهل جنه است. از اون برم میگه سیدت نساء العالمین حضرت فاطمه زهرا. خب اگر به قول فرمایش حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت فاطمه زهرا غضبش غضب خداست و رضایتش رضایت خداست، حضرت فاطمه زهرا طبقه سریع قرآن اسمتش صد درصد انما یرید الله لیطب عنکم و ریس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، حضرت فاطمه زهرا که از روی غضب نفسانی یا نمیدونم خوشنودی ظاهری احساسی رضایتی از خدا نیست، همش بر اساس غضب و رضای خدا رفتار پیامبر، رفتار حضرت فاطمه زهرا. بنابراین حضرت فاطمه زهرا جان بی مقدارم به فدای نام مبارکش، اولین سیاست جانانش بعد از رسول خدا این بود که قصنی باللیل، دفنی باللیل، کفنی باللیل، منو شبانه قصد بده، منو شبانه کفن کن، برای اینکه این سوال در تاریخ برای همه ما بمونه که چرا دختر تنها دردانه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فاطمه زهرا شبانه غسل و کفن شد، چرا حاضر نشد اونا جنازش نماز بخونن. و دومین سیاست جانانه حضرت فاطمه زهرا که در تاریخ مون قسمش به ابوبکر و عمر بود. ما در نماز یومیه خودمون میخونیم انعمت علیهم نعمتی غیر المغضوب علیهم میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اگر طبق اون چیزی که پیامبر فرموده غضب فاطمه زهرا غضب خداست و غضب خوشنودیش خوشنودی خداست که مغضوبین رو حضرت فاطمه زهرا معرفی کرد و ابوبکر عمر غضب کرد و تا آخر عمرش با اینا حرف نزد.
بسیار خوب سرکار خانم مظفرزاده، چون تقریبا یک دقیقه و حدود 30 ثانیه از وقت شما هم گذشت در این بخش، اجازه بدید بقیه صحبت‌های خوب شما رو در بخش بعدی بشنویم و ما دوباره برگردیم و صحبت‌های از دیگرمون رو هم بشنویم. در بخش بعدی باز شما 1 دقیقه و 30 ثانیه فرصت دارید از بخش بعدی که صحبت بفرمایید. خب حضرت استاد، اگر حضرت علی نکته‌ای رو دارید بفرمایید. آیه جمالی اشاره داشتن به آیه‌ای که مؤمنینی که بیعت کردن زیر حالا اون درخت با پیامبر، و بعد هم خودشون البته به این اشاره کردن که اگر اونها مؤمن بوده باشن به فرزند پیامبر توهین نمی کنن. بفرمایید آیا این غیر ممکن هست یا ممکنی هست که در تاریخ مستوره؟
ببینید جناب آیه جمالی بزرگوار، قرآن یک مجموعه است، از اول تا آخرش باید مورد ملاحظه قرار بگیرد. فقط چند تا آیه‌ای که در مدح صحابه هست این رو ما ملاک قرار ندیم برادر بزرگوارم. آیاتی هم که در مذمت صحابه هست و همین آقای ولید ابن عقبه ای که قرآن فاسق از او تعبیر می کند، آیا این هم که در بیعت رضوان بوده، در جنگ بدر بوده، در جنگ احد بوده، این هم واقعا دیگه منطق قرآنه؟ نکته دیگری که حضرت علی باید توجه کنید، رضی الله عنهم و رضوان، این فقط مال بیعت رضوان نیست. قرآن ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، اونا که ایمان آوردن و عمل صالح دارند، درباره اینها هم میگه لهم جزاؤهم جنات و عدن عند ربهم، جزاؤهم عند ربهم جنات و عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوان. پس بنابراین هکر ایمان آورد یک عمل صالحی انجام داد، یعنی یک ایمان آورد یک عمل صالحی، یک صدقه داد، یک نمازی خوان، دیگه خدا از او راضی شده و به هیچ وجه من الوجود گناهی معصیتی از او سر نمیزنه. نکته سوم آیه جمالی بزرگوار، در همون بیعت رضوان، در همون جایی که قرآن میگه رضی الله عنهم و رضوان، حداقل حضرت علی ببینید همین جناب ابوبکر، جناب عمری که در بیعت رضوان بودن و شامل این آیه شده اند، برخورد جناب خلیفه دوم با نبی مکرم چه بوده؟ وقتی میاد نبی مکرم میگه ما باید با مشرکین صلح کنیم، در برابر پیغمبر اعتراض میکنه، فرجع متغیظا، با غیظ و غضب و خشم با پیغمبر برخورد میکنه. قرآن میگه و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم، چیزی را که پیغمبر نظر بده مؤمنین و مؤمنات باید تسلیم بشوند. و من یعص الله و رسوله فقد زل زلالا مبینا، اگر چنانچه کسی در برابر پیغمبر بیستند گمراه آشکار. احزاب آیه 36، همین جناب خلیفه دوم که در بیعت رضوان بوده و مشمول این آیه هم است، ذهبی تعبیرش این است که ذهبی، من گمان نمیکنم شما در فرمایشاتشون شک کنید، میگه فقال عمر والله ما شککت منذ اسلمت الا یومئذین، از روزی که من اسلام آورده بودم دوچار شک در نبوت پیغمبر نشده بودم جز در همینجا. یعنی آقا اجازه ندادن حتی اون دست خط به قول بیعت رضوان صلح حدیبیه خشک بشه. گفت والله ما شککت منذ اسلمت الا یومئذین،
خب شما تاریخ اسلام ذهبی رو ببینید، جلد دوم صفحه 371 ابن حبان در صحیحشون همین تعبیر رو داره. بعد از قول خلیفه دوم میگه فعملت فی ذالک اعمالا، به خاطر این شکی که در نبوت پیغمبر کردم چیه؟ اعمال زیادی انجام دادم. صحیح ابن حبان رو برادرم ببینید، جلد 11 صفحه 224. و مطالب دیگری که برای شما عرض کنم، آقای اگر اشتباه نکنم احمد ابن حنبل در مسندشون داره، با سند صحیح نقل میکنه، در جلد 4 صفحه 325 میگه ما زلت و اصوم و اتصدق. جناب خلیفه دوم میگه به خاطر شکی که در همون بیعت رضوان من داشتم، همواره روزه میگرفتم، صدقه میدادم، نماز میخواندم و اعتق بنده آزاد میکردم. به خاطر چی؟ من الذی صنعتو، به خاطر اون اعتراضی که به پیغمبر کردم، شکی که در نبوت پیغمبر کردم، مخافت کلامی الذی تکلمت به یومئذین، پادون حرفی که از دهن من در آمد بیرون. خب ببینید برادر بزرگوارم، آیا حمله کردن به خانه حضرت زهرا و شهید کردن حضرت زهرا این بالاتره جرمش، یا شک در نبوت پیغمبر بالاتره؟ خب این رو برای شما عرض کنم. حضرت عالی یک بزرگواری بفرمایید، یک دقتی بکنید. نکته پایانی من برای این که حضرت عالی مداری دقت بکنید، همون خداوندی که میفرماید بیعت رضوان چنین است و چنان است و چنان، ان الذين يبايعونك فلان، میگه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم بلا ف، فمن نكس، هر کس بیعت شکنی کند، فانما ينكث على نفسه، بر خودش ضرر زده. بس مشخصه بر این که خدای عالم از این بیعتی که بوده و این رضایتی که داده، این رضایت رضایت موقته. رضی الله عن المؤمنین که اید در اون ظرفی که یبایعونه که دست به تو دادن، خدا از اینها راضی شده. در اون ظرف زمانی که این بیعت صورت گرفته، این دلیل بر این نیست که اینها که آمدن دیگه اگر هر اصلا هیچ گناهی مرتکب نمیشوند، معصیتی مرتکب نمیشوند. خب شما بیا من نشان بدم به حضرت عالی چندین مورد افرادی که در بیعت رضوان بودند، رفتن شراب خوردن، خود خلیفه دوم برای اونها چی کار کرد؟
حد جاری
بله. کرده برادر بزرگوار. کسانی که در قتل عثمان شرکت کردند، همین آقای عبدالرحمن ابن اودیس جزء کسانی است که در بیعت رضوان بوده. مراجعه بفرماد استیاب جلد 2 صفحه 840. این آقا برای شما عرض کنم به این شکل، ابوالعادیه قاتل عمار که پیغمبر فرمود قاتل و عمار فی النار. جالب این هست که ابن تیمیه میگه این ابوالعادیه کان مع معاویه. برای شما عرض کنم بعض و سابقین الاولین و این قاتل عمار ابن یاسر هو ابوالغادیه و کان من بایع تحت شجره. این کسیست که در همین جا بوده، ولی پیغمبر اکرم فرمود قاتل عمار فی النار. خود ذهبی میگه آقا قاتل عمار فی النار و هازا شیء عجیبون فَإِنَّ عَمَّارًا قَتَلَهُ أَبُو الْغَادِيَةِ. بزرگواره کند میزان الاعتدال رو بین جلد 2 صفحه 236. با توجه به این قضایایی که حضرت عالی مطرح کردید، آقا چون در اونجا یک مسئولیتی برای اینها آمده و دیگه منافات دارد با این قضیه، این نه با منطق و قرآن میسازه برادر بزرگوارم جناب آقای جمالی، نه با سنت میسازد و نه با واقعیت تاریخی تطبیق میکنه.
بسیار خوب، متشکرم. من فکر میکنم که جناب آقای جمالی نکاتی که حضرت استاد فرمودند حداقل قابل تأمل هست برای شما دوست بزرگوار و همه بینندگان عزیز که برید مراجعه بکنید و ببینید که این نکات حقیقت داره یا خیر. اما باز هم شما فرصت دارید سه دقیقه اگر نکاتی رو میخواین بفرمایید بفرمایید، ما هم شنونده خواهیم بود و قضاوت هم با بینندگان عزیز و ارجمند.
ما و توضیحات حضرت استاد. حضرت استاد در مورد آیه میفرمودند که رضایت خداوند متعال موقتی بود،
بله،
دائمی نبود،
بله.
خداوند متعال در این آیه ذکر از عربت نور لقد رضی الله عن الناس الذين اذ يبايعونك درست بود. اینجا خداوند متعال میفرماید لقد رضی الله عن المؤمنین، پس مؤمنین که شدن، گروه مؤمنین اینجا از منافقین خارج شدند به تعبیر قرآن. و هر روایتی که مخالف با قرآن باشه، چه اون روایت در بخاری باشه، چه در بهار الانوار باشه، چه در کتب شیعه و سنی باشه، مردوده. اینجا خداوند متعال میفرماید لقد رضی الله عن المؤمنین. خب رضایت خداوند متعال موقتی بود، پس اینجا ذکر مؤمنین است. وقتی که مؤمنین شدند از منافقین خارج شدند.
احسن. یک
مسئله از یبایعونک تحت شجره، وقتی که با تو زیر درخت بیعت می کردن، فعلم ما فی قلوبهم، خداوند متعال از قلبهای اونها باخبر بود. از چی نظر باخبر بود؟ می خواستم این فعلم ما فی قلوبهم این توضیح را از حضرت استاد بخواهم، بعد به سوالات دیگرم ادامه می دهم.
بزرگوارید،
کلمه از را برای چه اینجا خدای عالم آوردین توضیح ندادید. از ظرف زمانه، رضی الله عن المؤمنین در زمانی که بیعت کردند، نه قبل از بیعت نه بعد از بیعت. اینه بفرمایید شما.
اهل المؤمنین هم موقتی بودند جناب استاد.
آقا جان مؤمنین
در اون لحظه مؤمن بودند، بعدا منافق شدند.
عزیز من بحث نفاق نیست، نمیگیم اینا منافق شدن. آیه جمالی عزیز بین، ما نمیگیم اینا منافق شدن، که ما میگیم آقا این رضی الله عن المؤمنین مسئولیت همیشگی برای اینها نیاورده، رضایت خدا هم رضایت مقید به اذ یبایعونک است.
خداوند متعال به آینده خبر نداره. امروز مثل من، مثل یک انسان عادی، از کسی رضایت خودش را اعلام می‌داره، فردا می‌بینه نه، این کسی نیست که من راضی شدم، این آدم بدیه، پس امروز ناراض میشم، ناراضی هستم. اینطور نیست. وقتی خداوند متعال عالم الغیب و از اول تا آخر کن فیکون و تمام موجودات عالم و مخلوقات عالم، حتی ذره ترین پوشیده ترین اشیا را میداند، عالم الغیب است. وقتی که رضایت خود را روزی اعلام بکند، فردا پس بگیرد، این نقص به عالمیت خداوند متعال میاد. جناب آقای قزوینی،
من میشه یک سوالی از حضرت عالی داشته باشم از همین قرآن؟ خدای عالم در قرآن در رابطه با بلعم باورا میگه قتل علیهم نبع الذی آتیناه و آیاتنا،
بله.
اون کسی که ما آیات خودمون رو به او دادیم، خدای علام الغیب آمده آقای بلعم باورا را به یک جایی رسانده، آیات الله در اختیارش قرار داده،
درسته.
اینقدر بعد میگه فاتبعه الشیطان،
بله.
شیطان آمد همین فردی را که ما آیات داده بودیم، در حد حتی بعضی ها میگن ایشون
مستجاب الدعوه
بود، اسم اعظم الهی آیات الله، ولی همین آقایی که خدای عالم میگه آیات الله داده بودیم، میگه اخلده و الالعرض و تبع هوا مسف مسلهو کمسل الکلب. این به یک جایی رسید، قرآن میگه همانند سگ، این تحمل علیه یل هست و این تدرک یل هست. سوره اعراف آیه سر
اجازه بدهید
بفرمایید،
اینه جواب بدهید. آقای جمالی
نسبت به بلعم باعور اعلام نکردن، می‌فرمودند به او آیات دادیم، به او بینات دادیم، به او علم دادیم.
خدا می‌دانست که خدا می‌دانست که این آقا بعداً بد میشه یا نمیشه.
آیات خود را و مهر مؤمنیت را به او ندادند.
آیه جمالی بزرگوار
ما دادیم.
بسیار خوب. آیه جمالی بزرگ، من خواهشم اینه که وقتی حضرت استاد صحبت میکنن شما سکوت کنید، بعد فرصت به شما میدیم. شما نکته ای که دارید میفرمایید، ببینید حضرت استاد دیگه توضیح کامل در این رابطه دادن. ببینید اگر شما بخواید بفرمایید که کسی که آیات الهی بهش داده شده از اون کسی که خداوند میگه من ازش راضی شدم و اون هم با لفظ اذ میاره، یعنی اون لحظه ازش راضی شدم، نه قبلش نه بعدش، این رو شما بالاتر از اون میدانید. یک دوم این که از ابتدا شما تاکید کردید مؤمن مؤمن مؤمن، مگر غیر از اینه که ایمان در قلب انسانه؟ شما از کجا میدانید که اونهایی که اونجا بودند و این مصداق این آیه میشوند، چون باید حتما مؤمن باشند دیگه، شما از کجا اطلاع دارید اونها مؤمن بودند؟ این رو میتونید بفرمایید؟
بله، این که ظاهری از آیه لقد رضی الله عنه.
خب از کجا شما توی دل جناب خلیفه اول و خلیفه دوم بودید و میدونید اونها مؤمن بودند؟ شما از کجا میدونید؟
من نبودم، خداوند متعال میگه توی قرآن، نیازی نیست من اونجا باشم.
خب
خداوند رضی الله عن المؤمنین.
خب آقای جمالی، همین بله. حرفی که از خلیفه دوم، این همه روایت ما آوردیم، بزرگان مثل ذهبی، ابن حجر،
روایت در مقابل قرآن پوچه، اون روایت از سنی روایت کرده باشه چی
شوید؟ دست شما درد نکنه. میکنم بینندگان عزیز دیگه خودشون قضاوت میکنن انشاءالله. متشکرم از شما جناب آقای جمالی.
من فقط اجازه میدید آقای جمالی یک جمله از شما
بفرمایید.
حجرات آیه 6 رو تا به حال دقت کردید دربارش یا نه؟
آیه 6 چی؟
سوره حجرات.
سوره حجرات آیه
6. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ.
احسن.
بله.
این فاسق کیه؟ میتونید بفرمایید؟
خب یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا.
خب
احسن.
وقتی که فاسقی یک خبری آورد، اون رو تحقیق بکنید، بررسی بکنید.
خب
این عام به هر کس باشه، تا امروز باشه، تا زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، فرقی نمی کنه.
شأن نزولش درباره کیه؟
شأن نزول این آیه، این آیه شأن نزول در غزوه بنی مصطلق است.
احسن، بارک الله. خب
میشه توضیح بدید
مصداق فاسق کی بوده؟ قضیه بنی مصطلق.
خب مصداقش کی بوده؟
کی بوده؟ بله
شما بفرمایید کی بوده؟
من نمیگم، آقای ابن کثیر دمشقی سلفی میگه قد ذکر کثیر من المفسرین ان هذه الآیه نزلت في الوليد ابن عقبة ابن ابي محيط. تفسیر ابن کثیر، اجازه بدید من اجازه عرضم تمام بشه.
اجازه بدید عزیزم، متشکر. بله بفرمایید.
تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 223، آقای نصفی از علمای بزرگ اهل سنته میگه اجمع او الا انها نزلت فی الولید ابن عقبه. تفسیر نصفی جلد 4 صفحه 163. جناب سمعانی میگه قال اهل تفسیر، این آیه در ولید ابن عقبه است. آقای امام قرطبی آورده بر این که این آیه در حق ولید ابن عقبه آمده، و همین آقای ولید ابن عقبه بزرگواری کنید مراجعه بفرمایید، جزء افرادی هستند که در بیعت رضوان در قضیه بعد احد بودن یا نبودن. میتونید بفرمایید شما؟
خب این روایاتی که شما فرمودید من ندیدم. البته
پس انشاءالله مراجعه بفرمایید
آقای.
ممنون ممنون جناب آقای جمالی، متشکرم از شما و ممنونیم. انشاءالله بینندگان عزیز قضاوت میکنه، شما هم مراجعه بکنید بیشتر انشاءالله با این آیات، تفاسیر اونها، شأن نزول اونها بیشتر دقت بفرمایید. و باز هم ما آماده هستیم هر جلسه تشریف بیارید، روی خط تشریف بیارید و با شما صحبت بکنیم. از محضر شما خداحافظی میکنیم. خانم مظفرزاده، نمیدونم هنوز روی خط هستید یا نه، خیلی هم از آمریکا روی خط ماندید. اگر روی خط هستید ما شنوندهای سخنان شما هستیم.
خواهش میکنم.
بفرمایید.
در مورد اون چیز عربی که من یادم رفت، لوکان الحسن و شخصا واحد لکان فاطمه بود.
بله بله.
این یک. دوم این که در جواب این حرف آقای عارفی که این چیزا رو فرمودن که از کجا معلوم قرآن از طرف خدا یا کتابای دیگه یا پیامبر از طرف خدا بوده، اولا که تاریخ یک رشته دانشگاهی بسیارم اهمیت داره و ما اصلا از کجا تاریخ گذشتگان یا کشور خودمون یا کشورهای دیگر رو میدونیم؟ آیا اون زمان اونجا بودیم؟ نبودیم دیگه. بر اساس کتاب تاریخ ما بحث میکنیم و آثاری که از اونا هست و کتاب قرآن هم همینجور. آیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که 1400 سال پیش اومدن از طرف خداوند، از 4000 سال پیش خودش که نمیدونست اگر خداوند بهشون تعلیم نکرده بود و این کتاب از طرف خدا نباشه، حضرت محمد که اون زمان ها نبودن که؟ این یه. دوم این که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم 1400 سال پیش اومدن از علمی صحبت کردن. اولین سوره قرآن اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. از علمی صحبت کردن در 1400 سال پیش در عصر بربریت و جاهلیت که خرما رو درست می کردن به عنوان بت و هر وقت گرسنه‌شون می‌شد می‌خوردن در اون زمان و دخترانشون زنده به گور می کردن، اومدن از علمی صحبت کردن که در قرن 21 انسان با اون همه خلاقیت و توانایی که خداوند بهش داده پی برده به این علم که بشر، این انسان، این نطفه چجوری بسته میشه و چجوری به دنیا میاد.
بسیار ممنونم. سرکار خانم مظفرزاده، وقت ما بسیار کمه، ما 2 دقیقه به پایان برنامه داریم. حضرت علی 20 ثانیه الا 30 ثانیه دیگه صحبتتون رو جمع‌آوری بکنید. بله، ما از نظرتون خداحافظی می‌کنیم.
من در سوره الرحمن آیه مرج الزهرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اون زمان اومدن و از یون پتاسیم و سدیم صحبت کردن، دو دریای شیرین و شور که با هم مخلوط نمیشن. اینه که ما باید به این چیزا پی ببریم که بدونیم اون از طرف خداست. این چیزا رو باید بفهمیم. شیطان هم اومد 6000 سال و خدا رو چیز میکرد، عبادت میکرد. در جواب این آقای جمالی 6000 سال شیطان خدا رو عبادت میکرد ولی آخرش رانده شده شد. چرا؟ چون تمکین نکرد، چون از خداوند اطاعت نکرد. بنابراین اگر اینجور بود از شیطان میموند و چیز خوب بنده خوب خدا میموند و مورد
بسیار ممنونم. متشکرم و عذر میخوام که خیلی هم روی خط ماندید. شما رو به خدای بزرگ و توانا می سپارم. حضرت استاد وقتمون بسیار کم هست، اما در رابطه با این نکات دیگه مسئله‌ای دارید حضرت علی؟
من فقط نسبت به این برادر عزیزمون جناب آقای جمالی که بنا شد ملاحظه مطالعه کنن که محبت بکنن، غیر از همون آیه 6 سوره حجرات، آیه 75 تا 77 سوره توبه هم ملاحظه کنن. فمن اون ما من آهد الله لئن آتانا الله من فضله لئن آتانا من فضله لنصدقن، تا اونجایی که میگه فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، اینها گرفتار نفاق در قلبشون شده اند. این آقایی که فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم که تمام مفسرین آوردن مراد ثعلبه ابن حاطب انصاریه، ببینن همین آقا هم جز همون مؤمنینی بوده که به خاطر ندادن زکات فاعقبهم نفاقا گرفتار نفاق شد. بعد زمان پیغمبر اکرم از دنیا رفت، اومد پیش ابوبکر، اومدم زکات بدم. نه، پیگمبر زکات نگرفته، من نمیگیرم. ابوبکر از دنیا رفت، عمر آمد، آمد توبه کنه، زکات بده، پول بده. گفت آقا من قبول نمی کنم، چون پیغمبر ابوبکر قبول نکردن. عثمان آمد، اومد زکات بده، توبه کنه، پیغمبر ابوبکر عمر قبول نکردن، منم قبول نمی کنم. این رو هم بزرگواری کنید. در کتاب استلقابه ابن نصیر جزری، الاصابه، تفسیر ابن کثیر و غیره هم ببینید. شما ببینید یک چشمی به قرآن نگاه نکنیم، آیات را کنار هم بگذاریم. اگر 5 تا آیه در فضیلت صحابه هست،
در کنارش هم 5 آیه در مذمت صحابه وارد شده. صحابه که دیگه بالاتر از پیغمبر که نیستن بابا. پیغمبر میگه من از خدا میترسم، این عصیتو عذاب یوم لدی، اگر من معصیت کنم از عذاب خدا میترسم.
بله
دیگه با این دیگه صحابه بالاتر از نبی.
بسیار خوب حضرت استاد، متشکرم. من نکته ای رو محضر شما بینندگان عزیز ارجمند عرض بکنم. اولا برنامه قضاوت با شما به خاطر این هست که موضوعات برای شما مطرح بشه و شما برید فکر بکنید و قضاوت بکنید. امشب هم موضوعی برای شما مطرح شد و حقایقی تلخ برای شما گفته شد. انشاءالله خودتون فکر بکنید و نتیجه بگیرید که آیا شهادت مظلومانه بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا حقیقت است یا افسانه. اما از برنامه قضاوت با شما امشب جدا بشیم. همونطوری که شما مستحضر هستید، برنامه ای در 16 فروردین ماه خدا رو شکر بعد از مدت‌ها که شبکه وهابی کلمه هر دفعه اعلام می‌کرد که ما مناظره می‌کنیم، حاضریم کارشناسای شبکه ولایت بیایند، ولی تا سر به زنگار می‌شد اونها میومدن میگفتن که نه ما میترسیم از استاد قزوینی، میترسیم از آقای ابوالقاسمی، آقای یزدانی، با اونها مناظره نمی‌کنیم. بالاخره با استاد عباسی مناظره کوتاهی اتفاق افتاد و البته شاید اسم اون رو هم نتونیم مناظره بگذاریم، چون سوالات یک طرفه فقط جواب داده شد و هرچه آیه سجودی پرسیدن استاد عباسی جواب دادن و هرچه استاد عباسی پرسیدن جناب آیه سجودی جواب نفرمودن. اما قراری اونجا گذاشتن و جناب آیه سجودی قول دادن در ابتدا و انتهای مناظره که دوباره تشریف بیارن یا کارشناسان دیگر اون شبکه تشریف بیارن و مناظره داشته باشند در موضوعات مختلف. قرار هم شد موضوع مناظره این بار، یعنی مناظره دوم رو، جناب استاد عباسی معلوم بکنند و شبکه ولایت. ما هم به احترام اون آیون که مناظره اول رو برگزار کردند، ویژه برنامه‌ای تحت عنوان مناظره فردا شب یعنی چهارشنبه ساعت 21:30 گذاشتیم. جناب استاد عباسی هم تنها در اون ویژه برنامه خواهند بود، چون دفعه قبل آیون فرمودند چون 4 استاد کنار هم بودند و آقای سجودی یک استاد بودند. البته من نمیدانم اینکه فقط استاد عباسی صحبت کردند، اما فرمودند که عدالت رعایت نشده و به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم استاد عباسی تنها هم در اون برنامه باشن. از جناب آقای استاد سجودی خواهش میکنیم که تماس بگیرن، مثل همون برنامه‌ای که تدارک دیده شد در شبکه کلمه و استاد عباسی تماس گرفتن، جناب آقای سجودی تماس بگیرن، انشاءالله روی خط قرار بگیرن و در این برنامه شرکت بکنن و زمینه قضاوت بینندگان عزیز رو فراهم بکنن. جناب آقای استاد سجودی، آیون کارشناسان شبکه کلمه، اگر شما پی حقیقت و واقعیت و معلوم شدن وقایع تاریخی اسلام هستید، زمینه فراهم هست. ما فکر میکنیم که بهترین زمینه فراهم هست. ما میتونیم تماس‌های مختلفی داشته باشیم در برنامه‌های شبکه ولایت، در برنامه‌های شبکه کلمه، و قرار هم نیست در این صحبت‌ها کسی پیروز باشه و کسی شکست خورده. آنچه که قرار هست این هست که حقایق برای مردم معلوم بشه و مردم قضاوت بکنند که چه کسی درست گفته و چه کسی اشتباه گفته. پس انشاءالله ما فردا شب منتظر هستیم جناب آقای سجودی یا دیگر کارشناسان شبکه کلمه روی خط تماس قرار بگیرند و برنامه مناظره انشاءالله تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهد شد. باز هم از همینجا دعوت میکنیم از این آیان که تشریف بیارند و انشاءالله در این برنامه شرکت بکنند. حضرت استاد کلام آخر و دعا.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی زهرای مرضیه، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم، هرچه سریع تر نزدیک بگردان. ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما. حوائج حاجتمندان برآورده نما. حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، حوائج کسانی که تکرار برنامه را، سیدی برنامه را می‌بینند، حوائج کسانی که چشمه امید به دعاها و آمین بینندگان عزیز ما دوختن، خدایا با آبروی زهرا حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم از شما و ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. زهرا که عنایتش به دنیا برسد، باشد که به فریاد دل ما برسد. یا رب سببی ساز که در روز جزا، پرونده ما به دست زهرا برسد. اللهم عجل ولیک الفرج، التماس دعا. خدا نگهدار یا علی.